السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. اشاره ای داشتم به تاثیرگذاری در تربیت اولاد در دوران قبل از حاملگی و بعد دوران حاملگی. نوزاد از بعد تولد اثر پذیری او زیاد میشه، یه مرتبه وارد فضای دنیا میشه که چشم او مستقیم دنیا رو داره میبینه، گوش او صدا رو میشنوه و مستقیم قضاهای دنیایی به او داده میشه، در حالی که در شکم مادر یک واسطه میخورد. اینه که در دنیا نحوه تربیت اولاد خیلی ظریفتر و قویتر هست. بعد از حدود 2 سال از تولد شخص، کم کم نور درک عقل در نوزاد آشکار میشه و فهمیدن سبب میشه که باز اثرپذیریش چند برابر میشه. یعنی وقتی چیز رو میفهمد که خوبه و ترک بکنه، یا بفهمد چیزی بده و عمدن انجام بده، معلومه که این خیلی بیشتر اثر منفی داره. به همین اندازه مقابلش وقتی چیزی رو میفهمه که خوبه و با درک خودش انجام بده، این خیلی اثرش مثبتش بیشتره. یا بفهمه چیزی بده و با اختیار خودش ترک بکنه. اینه که بعضی دانشمندان روانشناسان میان سن بچه رو تا 2 سالگی رو جدا میکنن، میگن تا 2 سال یک مرحله، از 2 سال تا 6 سالگی که میخواد دبستان بره یک مرحله دیگر، و بعد هم دوران دبستان و دبیرستان و اینها رو مرحله سوم و بعد مطرح میکنن. این نظر دانشمندان از یک جهت قابل توجهه، یعنی با همین بیانی که عرض کردم که تا سن 2 سالگی چون نوزاد هنوز درک او درست به کار نیفتاده مگر چیزای خیلی اندک، اینه که از 2 سالگی به بعد تأثیر گذاریش خیلی زیادتر میشه. باز 2 سالگی با 3 سالگی مسلم فرق میکنه، 4 سالگی، 10 سالگی، هرچه قوه درک او بیشتر میشه، عملی که انجام میده با مسئولیت خودش، با استقلال فکری خودش داره این کار رو انجام میده، اینه که نتیجه بیشتر میگیره، حالا چه مثبت و چه منفی. اما این نکته رو هم عرض بکنم که این نظریه دانشمندان از یه جهت دیگر صحیح نیست و نمیتونیم به شکل مطلق نظر اینها رو بپذیریم. و اون نکته این است که عملی که بچه میخواد انجام بده و نظارتی که میخواد از ناحیه پدر و مادر بشه، فرقی بین یک سالگی و دو سالگی و سه سالگی نیست. نظارت باید دائمی باشه. عمل بچه هم تا 7 سالگی همون آزادی نسبی است که بارها گفته شده، همتون معمولا با روایاتش آشنا هستید. 7 سال اول بچه برای خودش پادشاه، آزاده. 7 سال دوم عبد، کاملا روش نظارت میشه، عمل صالح رو باید همش رو انجام بده و گناه هیچ نکنه. 7 سال سوم وزیر میشه و حکم مشاور برای پدر و طرف مشورت قرار میگیره. این نکته نکته خیلی مهمی است. اگه روانشناسا اهمیت این روایات رو متوجه میشدن، بعید میدونستم اون صحبت ها رو اصلا بکنن، چون بحث آنها گفتم از یه جهت قابل توجهه که نوزاد بالاخره درک او ابتدا تقریبا نیست، بعد از 2 سالی بعد یواش یواش درک قوی میشه. خب معلومه که رو تربیت اثر داره، رو فهم بچه. منتها ما تو تربیت بچه نمیخوایم اثر پذیریشو زیاد مطرح بکنیم، میخوایم وظیفه او رو ببینیم چیه. این فرزند تا چه موقعی نسبتاً آزاده؟ لفظ نسبتاً رو میگم چون عزیزانی که با بحثای بند آشنا هستن میدونن که 2 تا استثناء ما میزنیم. الان بحثم تو این زمینه نیست. ازا اون آزادی که گفته میشه حتما 2 تا قید داره. لذا میگیم نسبتاً آزاده. تو این نسبتاً آزاد بودن فرق نمیکنه، حالا بچه 1 سالش باشه او آزاده، 3 سالش، 4 سال، 5 سال باشه باز همینطور. و تو اون قیودی که ما میگیم تفاوت میگذاریم. علی‌ای حال از این جهت فرمایش روانشناسا صحیح نیست. ما اونچه که مربوط به تربیت اولاده فرقی نمیگذاریم بعد به تولدش باشه یا 5 سالش باشه. بچه تا 7 سال نسبتاً آزاده، از 7 سال به بعد روش تربیتی او عوض میشه. روش حجابی، عتابی و عقابی 3 روش تربیتی که تو 7 سال دوم روی او اعمال میشه تا 7 سال سوم به ثمره و نتیجه برسه. الان آنچه که میخوام واردش بشم همون دوران نوزاده. یه سری وظائفی رو پدر و مادر دارن از بد به تولد که اونایی رو که شنیدید فقط اشاره میکنم، اینا نیاز به توضیح نیست که ازش رد میشم، چون بیشتر میخوام نتیجه عملی برای بحثم بگیرم. اینکه با تربت امام حسین علیه السلام سق بچه رو و نوزاد رو برمی‌دارن و همچنین آب فرات که روایت داره، اون آب فراتی که به نوزاد در اولین بار داده می‌شود حتما محبت اهل بیت علیهم السلام و از شیعیان خواهد بود. اینکه مادر چی میل بکنه دیگه ما باز وارد این مباحث نمیشیم، نهان مباحث شکمی رو افراد میدونند و پیگیری کردن و آنچه که شایسته این جلسه هاست نکات مهم دیگری است. یکی بحث نامگذاری بچه هست، یکی بچه بحث ولیمه فرزند دادنه، که ما ولیمه رو با بحث عقیقه مخلوط میکنیم. عقیقه مهمتر از ولیمه هست و تأکیدی که روی عقیقه شده اونقدر زیاده که حتی اشخاصی که بزرگ شدن و میدونن پدر مادر برای خودشون، برای این بچه که بزرگ شده حالا 50 سالشه، میدونن پدر مادر براش عقیقه نکردن یا شک داره، در هر دو صورت چه میداند چه شک داره، مستحبه که خود این آقای 50 ساله 70 ساله شروع کنه برای خودش عقیقه بکنه. الان عزیزان یک پیرمرد پیرزن تو جلسه هم هست، بدونه که این تأکید عقیقه ازش برداشته نشده و حتی اگه کسی فوت شده و نمیدونید مثلا پدرتون مادرتون فوت شده، نمیدونید براش عقیقه کرده بودن 50 سال 100 سال پیش یا نه، برای شخص فوت شده میگن عقیقه رو بکنید. و این تأکیدات یه نکات خاصی توشه که من فقط یه اشاره بکنم، روایت داره که اصلا حیات انسان در گروه این عقیقه شه و گاهی هم یه خطرهایی دفع میشه. یک دکتری یه موقعی اومد یه خوابی دیده بود پیش ما تعبیر کرد، من دم خوابش تعبیرش این بود، بهش گفتم 60 روز دیگه دو تا فرزند تو کشته میشن فوت میکنن. بعد بلافاصله گفتم شما عقیقه برای فرزندات کردی؟ گفت نه. گفتم این خواب بشارت اینها که اگه خواب رو نمیدید خب بچه هاش هر دو فوت میشدن. گفتم بلافاصله عقیقه بکن برای بچه ها که اگر عقیقه بکنی فوت دفن میشه، اما روز شستم تاریخ گذاری بکن، روز شستم هر دو بچه بیماری سختی میگیرن اما مطمئن باش که نمیمیرن، دیگه فوت نمیکنن. اما مشکل اینه و ایشون هم این کارو کرد، تاریخ هم ثبت کرد و بلافاصله دو تا گوسفند برای دو تا فرزندش عقیقه کرد و بعدن اومد به من گفت همینطور شد. روز شستم برای که یک کسی فکر نکنه خواب است و دروغ است و این چیزا، ده این نیست، فقط یه مریضی سختی گرفتن، دو مرتبه برگشت حالشون خوب شد. این نشانه همینه که بدانید این مباحث بحثای کوچکی نیست. مرتبا از این نکات میان دا همین هفته گذشته باز مورد داشتیم، گاهی اتفاق میفته میان صحبت میکنن که من احساس میکنم عقیقه نکردن و از اون ناحیه داره چوب میخوره، خودشم متوجه نیست، اما بالاخره خدا چون دوستش میداره قبل از اینکه مرگ بیا سراغ خودش یا بچهش یه هشداری بهش میده. حالا بعضی ها اعتنا نمی کنن تا بچه فوت میکنه، بعضی هم اعتنا میکنن، زود میرن بررسی میکنن ببینن مشکل چیه. از بحثای مهمی که راجع به اولاد هست نامگذاری فرزندانه، که نام نیکو برای فرزندانتون انتخاب بکنید. سمو اولادکم اسماء الانبیاء، اسماء حجتهای الهی رو بچه هاتون بگذارید. فرمودن من حق الولد علی والده ثلاثه، بچه سه تا حق به گردن پدر داره، اولش اینه که اسم نیکو برای او بگذاره، دوم قرآن رو تعلیم او بده و سوم بحث تزویج او وقتی که بزرگ شد. خب تو اسما خیلی میان سوال میکنن. ما در 14 معصوم علیهم السلام 7 اسم داریم، 14 نفرن اما اسما اونها 7 است، بهترین اسمام همین 7 است. و تو اینها بهترینش نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دوم علی علیه السلام، سوم فاطمه سلام الله علیها، چهارم حسن، پنجم حسین و ششم جعفر و هفتم موسی. بقیه امامان اسمشون دیگه تکرار همین هفتاست و بهترین نام ها همینه دیگه. این که حالا شما میگید برادر من از نام علی رو بچهش گذاشته، نام فاطمه رو گذاشته، من چطور بگذارم؟ که اشکال نداره که اون برادرتونه، این کار به شما نداره. و اون تو خانه خودش، شما تو خانه خودت، اون علی است پسر پدرش، شما هم یه علی دارید پسر. تو دختران هم همینطور، بهترین نام فاطمه هست، یعنی هیچ لقبی به اندازه این اسم ارزش نداره و این اسم باید تو خانه مرتب تکرار بشه. حتی القاب حضرت از نظر ارزش رتبه بعده، مثل کلمه زهرا، بتول و اسامی دیگه که معصومه، منصوره، چیزی که گفته میشه. اینا هیچ کدام برابری با لفظ فاطمه نمی کنه. اولین اسم اینه و اینو سعی کنید تکثیر بکنید و حق بچه بر پدر مادرش اینه دیگه. من گاهی میشنم میگه مثلا عموی ما، پسر عموی ما هم دخترش رو نامش فاطمه گذاشته، پس ما نگذاره دیگه. واقعا انسان خندش میگیره دیگه. اینکه خیلی دور هستند از مجالس مذهبی، گاهی حرفای میزنن انسان خندش میگه. ما تا جلو اونا الان ما نمیخندیم، اما نشوندنده دوری از مبانی دینه. که خب دو تو خانه، به قول یکی کسی میگفت اون تو خونش یخچال داره، پس ما دیگه یخچال خوره نگذار. چه حرفیه؟ اون تو خانه خودش یه سری امکانات میخواد، شما هم تو خانه خودتون دارید. اسامی رو هم شما صدقت بگیرید و بهترین اسما رو برای فرزنداتون ازش نگذارید، مگر اینکه خود پدر یا مادر همون اسمو داره. حالا گاهی میگن اگه بخواد اسم بچه هم همون باشه، این گاهی تداخل میشه توی خانم هست، که اونم قدیم اشکال نداشته. ما الان در صدر اسلام داریم که حسن پسر حسن پسر حسن، اینطوری بوده. اصلا سه رتبه اسم بچه هاشون هم تو حسن گذاشتن، یا نام علی میگذاشتن گاهی همطور، اسم علی، بعد بچه هم علی میذاشت، بچهش بزرگ میشد باز بچه هاشو باز اسمش علی میگذاشت. ما در قدیم این بیشتر مرسوم بوده، الان یه مقدار دیگه توی خانه رو میگن این کار رو انجام ندید که یک تداخل نشه. اما دیگه تو دوتا خانه که اشکال نداره، اون خواهرشه میگه بچهشو اسمشو این گذاشته، اون گذاشته باشه، مبارکش باشه، و شما هم اسم خوب رو برای فرزند خودت بگذار و غافل نشید، خودتون رو محروم نکنید. بهترین اسما تو خانه ها روایت دارد باعث برکت میشه. خب تو دوران نوزادی یه سری نکات مهمی رو ما داریم، از جمله بحث ها که گفتم تأثیر پذیری بچه یواش یواش شروع میشه از اطراف خودش، باید دقت بکنیم. یکی ادب در صدا زدن فرزند هست، او رو سبک صدا نزنیم. اذان و اقامه این که در گوش و گوش راست و چپ او گفته میشه و فضای خانه باید خیلی آرام و دینی باشه. حتی تو همون یکی دو سال اول که عرض کردم، از نکات مهمی که باید رعایت بکنن زن و شوهر رعایت برخورد با یکدیگه، احترام به یکدیگه، اینا رو بچه ها خیلی اثر مثبت یا منفی میگذاره. گاهی میبینم پدر و مادران برای تربیت اولادشون خیلی کار میکنن، زحمت میکشن، اما بین خداشون یهو توهین میکنن به یکدیگه و عصبانی میشن و گاهی قهر میکنن و توهین و فحاشی و این که خیلی بدتر شد، کار خراب کرد و رو بچه هم اثر منفی میگذاره. اینا رو باید دقت بکنن که خیلی مهمه. و همچنین حلال بودن شیر که اینا هم نوعاً افراد رعایت میکنن، تلاوت قرآن که در دوران حاملگی بود تو این دوران هم ادامه پیدا میکنه در دوران شیرخارگی، و کلن فضای خانه باید با ذکر خدا جلو بره. حالا یا پدر صبح به صبح میشینه با صدای بلند تلاوت قرآن میکنه که فضای خانه نورانی میشه، روح میگیره و همین تأثیر روی فرزندان هم میگذاره، رو سلامتی خود بچه ها، حتی سلامتی بدنشون اثر میگذاره که اخیراً این دکتری که مال ژاپن هست اینا رو استخراج کرده و میگه مولکول های بدن بهترین عکسی که من ازش گرفتم که مولکول ها شکل مسدس داشت و خیلی زیبا بود، وقتی بود که صدای تلاوت قرآن رو اینا میشنیدن، که میگه اینا آب هوشمنده و ما به یه لیوان آب گاهی لفظ خوب رو میگفتیم مثل تلاوت قرآن، بعد عکس برداری میکنیم دیدیم بهترین شکل داره، به همون لیوان آب بلا فاصله یه حرف بدی میزدیم، حالا نه اینکه به خود آب نسبت بدیم، حرف بدی رو یه فحاشی چی میگفتیم، بعد از آب عکس برداری میکردیم میدیم این شکل به هم ریخته، مولکولای آب ریخته به هم و اون شکل زیبای قبلی رو دیگه نداره. دو مرتبه مثلا دعا کردیم به لیوان آب، دوباره میدیدیم اینا مسدس شده. همین که میگن مثلا دمخوری یک شخص از اولیای خدا رو میگن میل بکنی، نه حالا تازه دارن آثارشو میبینه که چطور میشه یک کسی نصف لیوانشو میل کرده بعد نصف دیگرشو من میخورم و بلا فاصله بدن من سالم میشه، روح که حالا اثر خودش به جای خود، اما اثر رو سلامتی بدن میذاره. که این دکتر میگه که من حتی به یک کسی از 800 کیلومتر با من فاصله داشت، یه لیوان آب جلوم گذاشتم، بهش گفتم از اونجا یه توهین بکن به این لیوان آب جلوی من و یه دعا بکن، تلفنی میگه باش حواسش، توهین رو کرد، عکس برداری کردم دیدم آبا ریخته به هم، دقیقه بعد دعا کرد عکس برداری کردم دیدم دعا از 800 کیلومتر رو این لیوان آب اثر گذاشته بود. میگه شکل زیبایی پیدا کرده بود که یه لیوان آبم بیشتر نبود، اما اینطوریه. سرچشمه میگه رفتم سر سرچشمه آب برداشتم که همین کسی گناه نکرده بود، اونجا میدم آب سالمه، آبی که تازه از چشمه اومده بیرون مولکولاش سالمه، مولکول هم که شکل شش ضلعی داشت مسدس. همین آب اومد تو شهر ژاپن، اومده تو شهرهای مختلفش، اونجا که مردم گناه و معصیت میکردن اومدم یه لیوان آب برداشتن نگاه کردن مولکولش ریخته به هم، آب ناراحته. بعد دوره همین آبی که ریخته به هم دوره مثلا یه حرف خوبی بهش زدم، یه ذکر خدا گفتم، عکس برداشت کردم دوره خوب شده. و خلاصه میگه من 10,000 تا عکس گرفتم و بعدم نتیجه میگه وقتی بدن انسان 2/3 آب هست همینه. میگن حالا اون فقط رو آب هم رفته جلو، بعد دانشمندان اومدن تحقیقات رو ادامه دادن، میگن این فقط رو آب نیست، رو موجودات هم هست. که دانشمندی در تهران میگه من رو گل اومدم این کارو کردم، دیدم رو گل هم داره اثر میذاره. حالا عرضم اینه اینا رو بهش اهمیت بدیم، نگیم بچه تا 1-2 سال چون درکش ضعیفه هیچ اثر نمیگیره از اطرافه. چرا نمیگیره؟ کاملا اثر میگذاره. اذان و اقامه همینطوره. یه مسیحی که اومد مسلمان شد بهش گفتن علت مسلمان شدن چیست؟ گفت من یه علاقه خاصی به اذان شنیدن مسلمان ها داره، این اذان که بلند شدید لذت می بردم از این اذان. خلاصه بررسی کردن این لذت این از کجا می برده، رفتن سر این که تو بد به تولدش اون روز اولی که این بچه به دنیا آمده بود یه روحانی تو محلشون بوده، این میاد خانه اینا وقتی میلید اینا اولاد دار شدن تبریک میگه به اینا و بچه رو ازشون میگیره یه اذان اقامه در گوش بچه میخونه و بچه رو بر میگرده به اونا. اونا هم هیچی نمیگن که ما مسلمون نیستیم، اصلا عقیده به این چیزا نداریم، هیچی نمیگن. اما همین اذان اقامه‌ای که در گوش این نوزاد یه روزه دو روزه گفته شده باعث که حالا بزرگ شده، میگه من لذت میبردم از شنیدن اذان، آخرش هم اومد تحقیق کرد و بالاخره مسلمان شد. اینا اثراتش که امروزه داره اینا رو خوب بررسی میکنن و میبینن اینا وجود داره. علی حال من تأکید میکنم رو رعایت اخلاق بین زوجین، اونی که متاسفانه کم رعایت میشه، زن و شوهر بینشون بد اخلاقی میکنن و گاهی تکبر دارن، زیر بار همدیگه نمیخوان برن، این به اون حرف زشت میزنه، با اسم سبک صداش میزنه، اون اینا این کارو میکنه، گاهی این به پدر خانومش مثلا به پدر مادرش گاهی توهین میکنه، گاهی اون به عکس. این کارها کارهای بچگانه ایست که اگه میخوایم اولاد ما تربیت صحیح پیدا بکنن و همون روش های اهل بید علیه السلام که حدیث کسا را شما وقتی نگاه میکنید میبینید که وقتی میخوان فرزندانش رو صدا بزنن چی میگن؟ میگن قرة عینی و ثمرة فؤادی، نور چشمه و پاره تنه. این طوری صدا میزدن اولادهای خودشونو و اینا رو یاد ما میده. در احوالات مرحوم شهید دکتر بهشتی نقل میکنن که مادرشون وقتی میخواست به ایشون شیر بده تلاوت قرآن میکرد، بچه شروع میکرد به مکیدن، تا مادر تلاوت قرآن رو قطع میکرد اونم دیگه شیر نمیخورد و منتظر بود تا مادر باز آیه قرآن رو بخونه و این شروع کند به مکیدن. این چیه؟ اثرگذاری تربیت معلومه که از دوران قبل از انعقاد نطفه تا بعد اینا اثر گذاشته. حالا بچه تو دوران همون نوزادی اینطور حساس به شنیدن آیه قرآنه و رو بدن او، سیستم بدن او اثر میگذاره. شیر خوردن اگر مانعی نداشته باشه تا حدود 2 سال، ما 2 تا آیه 14 لقمان و آیه 15 احقاف رو داریم که اشاره به همین نکته داره، به خصوص آیه اول که اینا تصریح میکنه که فساله فی عامین، یعنی از شیر باز داشتن او در 2 سالگی. منتها خیلی حالا به مانع برخورد میکنن، ما بحث مانع رو اصلا مطرح نمیکنیم چون مانع همیشه ممکنه کسی هم از اول نتونه شیر بده، ولی که عرض ما تو وجود مقتضی رو داریم میگیم، یعنی انگیزه‌ای که مادر برای شیر دادن داشته باشه اینه، در فکر این باشه که تا 2 سال به نوزادش شیر بده که این میتونه کاملا مؤثر باشه در سلامتی فرزند. و امروز هم باز پزشکان دارن اینا رو بررسی میکنن، میگن این آیات قرآن دقیقا خیلی زیبا مطابق با نیاز فرزند گفته شده. خب بعد از او، بعد از 2 سالگی کم کم نوزاد درک او شروع میکنه کار کردن. باز اینه که میگیم نسبیه، حالا ممکن از قبلش هم یه نکاتی رو درک بکنه اما خیلی ضعیفتر، اما حدوداً از 2 سال به بعد دیگه کم کم متوجه میشه. هرچه فهم بچه میاد بالاتر خوبی و بدی ها رو تفکیک میکنه، تشخیص میده. وقتی خوبی ها و بدی ها رو تشخیص داد مسئولیتش میره بالاتر، والدین هم ازش انتظارشون بیشتر میشه. یعنی مثلا تا قبل از 2 سالگی این بچه خودشو نجس هم اگه میکرد نجاست رو به فرش و به هر جا هم میمالید هیچ وقت بچه رو کتکش نمیزده. چرا؟ متناسب با درک او. اما یه مقدار بچه بزرگتر شده بخواد یه همچین کاری رو بکنه، خیلی ضعیفترش مواجه میشه با دعوای پدر مادر، یا حتی چه بسا کتک خوردن، که حالا اینا رو هم عرض میکنیم صحیح نیست. اما الان میخوام اینو توجه بکنید که فرقش چی شد. چطور شد این بچه قبلا کارهای بدتر از این که ضررش خیلی بیشتر بود انجام میداد، پدر مادر چی نمیگفتن؟ اما حالا بچه بزرگتر شده، کار خلافی که میکنه فوری مواجه با برخورد اونها میشه. این به خاطر همینه که این بچه هرچه درکش میاد بالاتر، کم کم فهمش به او استقلال در فکر میده، تبعیتش از دیگران کمتر میشه و به دنبال این استقلال فکری میخواد دیگه خودش بفهمه. وقتی فهمید میگه این خوبه این بده، خوبی و بدی ها رو کم کم تشخیص میده. قبلا اگر پای برهنه بود متوجه نمیشد، الان کم کم متوجه میشه. لذا پدر و مادر باید ملاحظه این نکات رو بکنن که به اندازه درک نوزادشون، هرقدر میفهمه، به اندازه ای که متوجه هست خوبی ها و بدی ها را، اینا کمکش بکنن. این نور عقله که داره در وجود این نوزاد داره کم کم تابش میکنه. این همون نور عقلیه که باید در 15 سال بعد به سن تکلیف رسید دیگه همه تکالیف الهی رو باید بفهمه و انجام بده. و اگر مجنون بود چنین نبود، چیزی نمیفهمید. اما نور عقل داره بیدار میشه. پدر و مادر باید مساعدت بکنن، این نور عقل هی تقویت بکنن. تقویت اینه که هی خوبی‌ها رو بیشتر یادش بدن، میگن اینم خوبه، اینم خوبه، این روش لباس پوشیدن خوبه، این طرز حرف زدن خوبه، این نگاه کردن خوبه، این طور غذا خوردن خوبه. هی شروع کنن نکات خوبی رو تعلیم او دادن، از اون طرف بدی‌ها رو هم این مرتب به او تذکر بدن. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم و بحثای دیگری هم داریم انشاءالله خدمتتون میگم. بچه تو این دوران کم کم حیاء او زنده میشه. از 2 سال به بعد این نور حیاء همون تابش نور عقله. این نشون داده اینه که فهم بچه داره کار میکنه، لذا ظهورش بیشتر تو بحث حیاء اوست. حیا باعث میشه که از کار قبیح خودداری بکنه و کار خوب رو انجام بده. بهترین کاری که پدر و مادر میتونن تو این زمانها شروع کنن تعلیم بدن بچه رو تو بحث غذا و خوراکشه، چون بچه مرتب غذا میل میکنه. پدر و مادر باید آداب غذا خوردن از حالا یواش یواش شده بچه‌شون بدن. با دست راست میل بکنه، بسم الله بگه، عجله تو خوردن نکنه، بهش یاد بدن که از جلوی خودش غذا میل بکنه، همچنین به لقمه‌های دیگران نگاه نکنه، بهش یاد بدن پرخوری نکنه و یواش یواش این خوبی‌ها رو تو غذا خوردن تعلیم اون میده. بچه یه مقدار بزرگتر میشه، تو رقابت با همسن و سالای خودشه، شروع میکنه بدیهای اونها رو گفتن، میخواد خودش رو نشون بده. پدر مادر بلافاصله باید تعلیمش بدن که هیچ وقت بدی کسی رو بیان نکن. از همون زمانها باید این بچه یاد بگیره. یا اینکه بچه چون تو رقابته حسادت زود توش زنده میشه، یعنی دلش نمیخواد نعمتی رو در دست دیگری ببینه، به خصوص علیه یه خواهر و برادر دیگه داشته باشه، نزدیک هم باشه سنش با او، تو رقابت عجیب میفته که چرا مثلا او فلان چیز رو داره من ندارم. حتی تو بحث محبت که انشاءالله بحث بعدی ماست تو این زمینه، که تعدیل در محبت گاهی بخوان یه بچه‌شون رو احترام بذارن ببوسن بچه دیگر رو نه، بچه نگران میشه. حالا یه حال این شروع میشه تو رقابت، حسادت پیدا میکنه، بلافاصله باید حسادت رو در بچه بگیرن، به جاش قبطه رو بیارن و تو قبطه یعنی کاریش بکنن، تشویقش کنن که خودش هم بررسی کنه، تلاش بکنه و اون نعمت رو به دست بیاره. بچه تو این زمان ها چون باز تو رقابت خیلی زود رو میاره به دروغ گفتن که این گناه خیلی بزرگه، بزرگتر از غیبت و بحث حسادت و این هاست و پدر و مادر باید باز خیلی مواظب باشن، بلا فاصله دروغ رو از جلوی او بگیرن، میگن نه این امکان نداره، این حرف دروغه، امکان نداره گفتنش، نباید گفته بشه. من یه مورد که دیدم، یه اولادی که تربیت خوب شده بود تو این زمینه و دروغ که نمیگفت اصلا باورش نمیشد که کسی بتونه حرف خلاف بزنه. وقت میدیدم بعضی افراد که بی تربیت بودن، بچه رو گرفته بودندش، یه دروغ یادش میدادن، میگفتن اینو بگو، وقت بچه رو فطرتش میگفت نه نمیشه، این دروغه. این اطرافی اینقدر بی تربیت بودن که میخندیدن، دوره یه دروغ دیگه یادش میگفتن اینو بگو. حالا بچه ای که این همه زحمت کشیده شده که دروغ تو فطرتش بد جلوه کرده چون خلاف واقعه و یادش دادن چقدر پدر مادر زحمت کشیدن، بعد دست یه آدم بی تربیت میفته، حالا نشسته شهوترانی خودشو میخواد بکنه، شهوت نفسش، خودش آدم پستی است که دروغ میگه، حالا داره دروغ یاد این بچه هم میده، هم یاد بگو. وقتی میدن این بچه میگه نمیشه، اصلا نمیشه دروغ گفت، اینا خندهشو میگرفت، تعجب میکردن که این بچه چقدر پاکه که اصلا میگه نمیشه دروغ گفت. اینا عرض میکنم برای این که میتوانیم با فطرت پاک بچه اینو، چون پاک به بچه داده میشه، با فطرتش ما همراهی بکنیم و اینو هی مساعدت کنیم، تقویت بکنیم. تو بحث رقابت که گفتم گاهی با همردیفان خودش ایجاد میشه، خیلی خوبه پدر و مادرها ایثار و سخاوت رو یاد بچه بدن، نه تنها نخواد چیزی رو از دست کسی بگیره، اصلا پدر و مادر بهش یه نعمتی بدن، به بچه بگن اینو بده به فلانی، که این با دست خودش شروع کنه رد کنه و سهیم بکنه دیگران رو، تا این یاد بگیره اشتراک در استفاده از نعمتهای الهی رو، سخاوت رو یادش بدن، ایثار رو یادش بدن، اما راجع به خودش قناعت رو یادش بدن، تعلیمش بدن که به اندازه نیازش استفاده بکنه و مقداری که نیاز نداره تو دیگه، مثلا اگر غذاست دستخوری نکنه تا دیگران بتونن استفاده کنن، یا اگر لباسه اصلا استفاده نکنه زیادشو تا دیگران بتونن استفاده کنن و همینطور. از نکات مهمی که باز راجع به این دوران مهمه، دوری از رفاه بچه هاست. بچه نباید تو رفاه بزرگ بشه و متاسفانه گاهی پدر و مادرها این نقطه ضعف رو دارن که چون دلسوز فرزندانشونن دیگه نمیدونن نحوه تربیت چطوریه، بچه رو تو رفاه بزرگ میکنن، بچه تو رفاه بزرگ بشه دیگه نه قناعت میکنه، نه کفاف رو رعایت میکنه، از اون طرف بچه متکبری میشه، لوس بار میاد، تو کار آدم تنبلی میشه، با کمترین سختی که تو زندگی میبینه دست از کار بر میداره، حتی تو رشد علمیش اثر منفی میذاره، چون درس خوندن بالاخره زحمت داره، از هر کار زحمت داری فاصله میگیره. اینا نتیجه اون تنبلی و رفاهیست که تو دوران کودکی پدر و مادر یاد او دادن. اما وقتی میگم تو سختی نباید بچه مریض بشه، چون بعضی سختی ها کمبود ها سبب میشه بچه مریض میشه، مریضی نه، بین این دو رو انسان ملاحظه میکنه، از یه طرف بچه مریض نشه، از یه طرف حالا بخواد بهترین غذاها، بهترین لباسها، بهترین امکانات، نه بهترین ها اگر مرتب استفاده شد قدر اینها رو نداره و با رفاه اگه بزرگ شد بعد مشکلات دیگری رو پیدا میکنه. تو بحث اعضا و جواره بچه هم من دیگه کلی عرض میکنم. نگاه های بچه رو باید ملاحظه کنن، خوبی ها رو یادش بدن، نگاه به مثلا صفحه قرآن، نگاه به پدر مادر، نگاه به عالم، اینا رو یادش بدن. از اون طرف نگاه های حرام که بده، اینا رو هم یواش یواش به اندازه که میفهمه یادش بدن که این نگاه ها درست نیست. خود پدر و مادران، وضع صورت لباسشون، به خصوص مادران در داخل منزل گاهی سوال میکنن که چگونه تا چه اندازه پوشش رعایت بشه، اونم کلیست، متناسب با درک بچه. هرچه درک بچه میاد بالاتر، حیای بیشتر، پدر مادرم باید حیای بیشتری تو وضع خودشون داشته باشه و ملاحظه بکنن. همچنین تو شنیدنی ها مواظب باشن هیچ موسیقی تو گوش این بچه نره، که یه همون سنماییه که مولکولای بدن رو میریزه به هم و سیستم بدن رو به هم میریزه، هم مریضش میکنه بچه رو، عمرش رو کوتاه میکنه و اختلالات حواسی که پیدا میکنه. موسیقی حتی فکر و هوشیاری از شخص میگیره. اینا دانشمندان غربی اخیراً اینا رو کشف کردن، که ما در اون بروشوری که تکثیر کردم جمع‌آوری کردم و در اختیار خیلی دوستان داده شد، دیدید اون رو ملاحظه کردید، اونجا گفتم نظرات رو ذکر کردم که چطور آثار مخرب رو فکر و هوشیاری شخص، این که میگم مال فقط بچه نیست، مال بزرگا هم هست، اما رو بچه اثر منفیش بیشتره، چون اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بچه خیلی ضعیف داره، زودتر تحت تاثیر قرار میگیره. این که ببینید دست و پاشو تکون میده هنگام شنیدن موسیقی، این نتیجه حرکت‌های اعصاب داخلی بدن اوست، اون داره متزلزل شده و اثر گذاشته دست و پای او، و این یه مقدار دوام پیدا کنه حتی چه بسا به جنون بچه هم ممکنه کشیده بشه، که آمریکایی‌ها بهش مرض مانی میگن و ادنوت حماقت و بنگی پیدا میکنه. علایل نهار باید خیلی دقت بکنن. تو بحث فضولی و نمامی، باز بچه ها تو رقابت گاهی فضولی میکنن، گاهی نمامی سخنچینی از دیگران میکنن، خنده های بیجا دارن، کار لغو بیهوده دارن، تو همه این زمین ها حرف خیلی از من ازش رد میشم. بحث لجبازی بچه ها چون بحث خیلی مهمیه، اینا اجازه بدید جداگانه روش بحث بکنیم که چه کنیم بچه ها لجباز به وجود نیان. 5 راهکاره که خیلی مهمه، چون این بحث جدیدی هم هست، این اجازه بدید عجله نکنم و جداگانه رو راهکارای جلوگیری از لجبازی بچه هم صحبت بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشتعلنا يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. اسب امام وقتی دید امام رو زمین افتاده، با سرعت اومد طرف خیمه ها. الظليمة يا الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فرياد الظلم ستم اون أمتي که کشتن پسر دختر پیامبرشون را. امام زمان می فرماید این اسب شیه می زد، عشق می ریخت و همینطور می اومد طرف خیمه ها. وقتی اهل بید علیهم السلام که منتظر امام بودن، صدای اسب شنیدن از خیمه بیرون آمدن. نوشتند اول کسی که بیرون آمد دختر امام بود. آخه دختر یه جور دیگری انتظار پدر رو می کشه. همین که دوید بیرون منظره اسب رو دید، اسب زبان بسته، سر و صورت خونی، زین او واژگون شده. همین صحنه رو که دید فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به صراط مستقیم هدایتمون فرما، در راه دین ثابت قدممون بدار، عاقبتمون رو به خیر ختم کرده. به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنامون فرما، در تربیت اولادمون ما رو موفق فرما، اولاد صالح و سالم به همه ما و در نسل ما قرار بده، محب اهل بیت علیهم السلام قرارشون بده، از خطر تهاجم فرهنگی همشون رو مسون و محفوظ بدار. اولادهای ما را مایه چشم روشنی امام زمان قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما را هم از یاران خوبشون قرار بده. مملکت و نظام ما، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران در هر کجا هستن حفظشون فرما، خیانت کننده ها رو هم رسوا و نابود بگردان، دشمنان رو ذلیلشون گردان. آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو در نقشه هاشون مأیوس و ناکامشون بگردان. اموات شهدامون رحمت فرما. مجاهدان